شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی در اروپا هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام خدمت شما آقای یوسف زاده و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر مصطفوی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر مصطفوی، همونجوری که شنوندگان ما مستعجل هستند، یکی از مسائل خیلی مهم امروز ایران مسئله اقوام یا ملت‌های گوناگون در ایران است. ما در رادیو تلاشمون این بوده همیشه که به این مسئله از ابعاد گوناگون به طور جدی بپردازیم و شاید باید بیشتر از اون هم بپردازیم. میدونم که شما و همراه چند تن دیگر چند روز گذشته در یک بحث آزادی در این زمینه شرکت کردیم. با توجه به این واقعیت این مسئله که مورد استفاده یا سوء استفاده و بهتر بگم هم استفاده و هم سوء استفاده یه برخی از نیروها در رابطه با ایران میشه و با توجه به اونچه که در عراق در یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این مورد نظراتتون رو بفرمایید.
و همینطور جناب مصطفی، با توجه به این دست اندازی ها و سوء استفاده بیگانگان و برخی عواملشون در داخل که میتونه خیلی برای آینده کشور مسئله ساز باشه.
بله، اتفاقا صحبتایی که شما مطرح میکنید مسئله روس هستش از یه جهتی که در همسایگی میهن عزیز ما ایران در عراق قانونی رو بردن در مجلس و تصویب کردن تحت عنوان قانون فدرالیسم و طبق این قانون که البته برای تصویب این مسئله خود این مهم است، این نکته، نمایندگان سنی عرب سنی شرکت نکردن و جلسه رو به اعتراض ترک کردن و فقط نمایندگان شیعه و نمایندگان سنی کرد به این طرح رأی دادن در عراق و طرف فدرالیسم رو تصویب کردن که بناست از سال بعد به اجرا گذاشته بشه. خب میبینید که برای همین مسئله‌ای که واقع میشه در این رأی‌گیری، بخشی از نمایندگان، حالا کار نداریم که این نمایندگان واقعا نمایندگان هستند در شرایط آزاد و دموکراتیک انتخاب شدن یا نه، این مسئله جداست. به هر حال بخشی از اون کسانی که در مجلس حضور داشتن این جلسه رو بایکوت کردن. از طرف دیگه میبینیم در مناطقی که مسئله حاد هستش، مثل در شهر موصول که این شهر درش عرب سنی هستش، کردها هستن و ترکمنها هستن، میبینیم که تهدیدها و زد و خوردها بین این افراد به وجود اومده، برای اینکه عربهای سنی ترس این رو دارن که اونجا تعلق بگیره به بخش کردستان و کردها هم خواهان هستن که اونجا تعلق بگیره به کردستان برای اینکه نفت داره خصوصا اون منطقه. خب این حالا مربوط به کشور عراق است که یک کشوری نیستش که سابقه تاریخی داشته باشه و تاریخ داشته باشه. اصولا ما وقتی بیایم این بحث رو در مورد میهن خودمون ایران مطرح بکنیم، باید متوجه میشیم که ایران یک کشور است با پیشینه چند هزار ساله و یک وجدان عمومی و تاریخی این ملت دارند. متاسفانه برخی از کسانی که روی تبل فدرالیسم و اونچه که حق جدایی می‌نامند می‌کوبند، بر این گمانند که ایران یک کشور جدید تأسیسه و اصولا رضا شاه بود که کشور ایران رو به وجود آورده، چی ملت و دولت ایران رو به وجود آورده. این رو من در همین بحثی که در هفته پیش جمهوری خان لایک و دموکرات تشکیل داده بودن از دهان یکی از کسانی که طرف بحث من بودن شنیدم و واقعا تعجب من از ندانستن نشناختن تاریخ کشور در حد بسیار ابتدایی شد. حالا شون مدعی بودن که فردوسی هم وقتی از ایران صحبت میکنه منظورش فقط خراسانه، البته خراسان بزرگ اون موقع است. خب این هم باز دال بر عدم آگاهی و عدم شناخت شاهنامه و نشناختن تاریخ ایرانه. در حال اون چی که مربوط به کشور ما میشه، اگر بگیریم که ما ایران آغازش با هخامنشی ها بوده و این وجدان تاریخی و وجدان ملی به وجود اومده، میبینیم که در ایران یک تداومی همیشه وجود داشته در سازماندهی کشوری بغیر از چند وقت از تاریخ. این تداوم در این بوده که ایران همیشه به طور عدم تمرکز سازماندهی شده از دیگاه سیاسی، چه بنیانگذارش که کوروش باشه و سلسله هخامنشی و چه سلسله های دیگر و چه اصولا دوره های دیگه تاریخی که حالا به علت البته تهاجم ها هم بوده دولت مرکزی وجود داشته. ما فقط در زمان ساسانی و در زمان صفوی و در عصر پهلوی بوده که تمرکز شدید داشتیم در حاکمیت و اون حاکمیت به خاطر کالت یک رنگی به ایرانیت بدهد، یک رنگی که اصولا وجود نداشته، به این مفهوم که ایرانی تشکیل شده بود از قوم‌های مختلف و این قوم‌ها هر کدامشون به سهم خود یک غنای می‌بخشیدن به فرهنگ این کشور. خب بغیر از این چند مورد، این به طور مداوم ما این مطلب رو داشتیم که ایران خارج از پایتخت و خارج از حکومت مرکزی قدرت‌های محلی وجود داشتن، رعایت می‌شد آداب و رسوم و حاکمان محلی وجود داشتن. حالا موقعی که مسئله دموکراسی نبوده به هر حال تقسیم قدرت و تقسیم مسئولیتی در اداره میهن صورت می‌گرفته. این مسئله تا جایی که حتی از کلمه ممالک محروسه در این اواخر نام برده میشه، به معنی که ایران تشکیل شده از بخشایی که اون موقع ایالات و حالا هم استان ها، که البته این استان ها تغییر پیدا کردن، قبلا 4 یا 5 استان بود بستگی به زمانش داره و الان ما با تعداد استان های بیشتری مواجه هستیم. اما در مقابل این، از وقتی که از زمان پهلوی کسانی که در مقابل این تمرکزگرایی عصر پهلوی میخواستند مقابله بکنند و البته این مقابله بیشتر جنبه سیاسی داشت، نه اینکه دفاع بکنند از حقوق قومها و زبانهای محلی، بلکه این مسئله اصولا توسط حزب کمونیست ایران برای اولین بار در سال 1927 مطرح میشه که ایران رو برای اولین بار کشور کثیرالمله مینامند اونجا و اونجا حق جدا شدن رو قائل میشن. طبق حق جدا شدن هم از نظریه های لنین که بعدن استالین این رو به اجرا گذاشت، در البته به طرف خودشون که حالا من نمیخوام وارد این مسئله بشم، برای اول ما در ارومیه کثیر المله کمونیست ها بودن که ایران رو کثیر المله خوندن و الا حافظه تاریخی ایرانیان اگر بخوایم ما یک ملت رو تعریف بکنیم و یک حد اولی برای این تعریف در نظر بگیریم، این احساس مشترکی است که با یک دیگر دارن و یک وجدان تاریخی و یک وجدان عمومی است که با هم دیگه در اون شریک هستند و میتونیم از این دیدگاه بگیم که ایران یکی از قدیمی ترین ملت‌های روی کره زمین هستش. و مثلا اگر من با کشوری که میشناسمش چون درش 25 سال زندگی می‌کنم فرانسه مقایسه بکنیم، ایران ملت ایران یک ملت بسیار قدیمی تر از این ملت فرانسه است که بیشتر از 1000 سال، اونم اگر بخوایم خیلی وفاق بکنیم 1000 سال این طول عمر داره. این عدم شناختی که کمونیست های وابسته به روسیه شوروی از همون موقع داشتن نسبت به این مسائل و این کسی رو ملی بودن رو مطرح میکردن، کار رو به جایی رسوند که مثلا در مجله دنیا که نظریات اون حزب رو برجسته میکرد میبینیم که در اون موقع اومده که میهن ما کشوری کسی رو ملی در آن خلقهای گوناگونی مانند ایرانی ها، آذربایجانی ها، کورد ها، بلوچی ها، ترکمن ها، عرب ها و غیره زندگی میکنن. ببینید عدم شناخت تا چه حد که ایرانی ها، منظورش از ایرانی ها شاید فارس ها بودن، اینها رو در کنار یک دیگر ها رو. این تز متاسفانه ادامه پیدا کرد و بخش مهمی از چپ مارکسیستی ایران این تز رو تا همین اواخر ادامه میداد و ازش طرفداری میکرد و اصولا نه اینکه ازش طرفداری میکرد بلکه ازش به عنوان ابزار استفاده میکرد برای هدفهای خودش. همینطوری که مثلا در این رژیم از مذهب به عنوان یک وسیله استفاده میشه برای تحکیم حاکمیت خودشون، و یک زمانی هم خصوصا در آغاز انقلاب از این مسئله دفاع از حقوق اقلیت ها یا ملیت ها و یا حق جدایی از این دفاع میکردن و دفاعشون به خاطر این بود که اصولا دیکتاتوری پرولتاریا رو اونجا استقرار بکنن، ولی اصلا مسئله شون آزادی ها و مسائل دموکراتیک به مفهومی که ما قبولش داریم و دموکراسی است وجود نداشت، بلکه اتحادی به این مسئله اصولا نداشتن در کنها رو به مسئله بورژوازی میدانید. این وجود داشت و لطمات خیلی زیادی هم به جریان انقلاب وارد کردن. اون یک بحث جداگانه میخواد که ما یک روز اگر بکنیم چه عواملی باعث شد که استبداد دوباره در ایران بازسازی بشه. به این چیزا خواهیم رسید که تنها روحانیت و خمینی و اطرافیانش نبودن که خواستار این استقرار این استبداد بودن، بلکه متاسفانه بخش مهمی از کادرهای سیاسی ایران استبداد زده بودن. حالا یکی به استبداد فقیه رو صالح و ارجح میتونستن برای ایران و یکی به هم به نام دیکتاتوری پرولتاریا دست به اعمالی میزدن که متاسفانه نتایج خوبی نداشت. حالا آیا اصلا این حقی که گفته میشه حق جدایی است و به اصطلاح آقای احمدی نژاد که یه حق مسلم ماست، آیا همچین مسئله چه چیزی پشتش خوابیده این حق مسلم ماست؟ اول این که ما باید اول به این سوال اساسی پاسخ بدیم که آیا ملت ایران وجود داره یا نداره. این مسئله بسیار مهمیه. از دید ما، از دید من، این ملت وجود داره. هر گوشه و کنار ادبیات و تاریخ و فرهنگ شما ملاحظه کنیم میبینیم که این یک مجموعی به نام ملت ایران که در فلاتی زندگی میکرده که فلات ایران بوده، حالا هم همه شون در اونجا نیستن ولی خب بخش بسیار مهمش اونجا هستن، این وجود داشته و وجود داره. آیا سوال بعد این است که آیا ملت قابل تعریف است کاملا دقیقا؟ این که ملت هم مانند بسیاری از مباحث علوم انسانی تعریف دقیقی که مثل مسائل فیزیکی و شیمیایی داشته باشه و فرمول بندی بکنیم بگیم این هست، نه، ملت میتونه اصولا یک تحولی هم در طول تاریخ بکنه. خب تعریفش، و حالا یک مدعی ممکن هستشن که ما به اصطلاح ملت هستیم و میخوایم جدا بشیم. خب پاسخ به این سوال چی میشه که اگر ما الان به این نتیجه رسیدیم که به حدی رسیدیم که یک دولت خودمون تشکیل بدیم و ملت هستیم، پاسخ به این سوال چیست؟ آیا این حق وجود داره یا وجود نداره؟ اول اینکه اگر حق صحبت از حق باشه، باید گفته بشه که بر پایه آزادی و بر پایه برابری و بر پایه عدالت هیچ جدایی حق نیست، برای که هر جدایی مرد جدید کشیدنه و هر مرد جدید کشیدنی باعث محدود کردن آزادی ها و تشدید ناعدالتی است و این نمیتونه اصولا حق به شمار بره، خصوصا در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم و میبینیم که هر جایی داره مرزها برداشته میشه و روند کنونی بر برداشتن مرزهاست نه برگذاشتن مرزهاست. در آمریکا حالا این مسئله گلوبالیزاسیون و یا مسئله اقتصادی فرق نیست، بخواد داری که بگیم که کاپیتالیسم رو تدریج میکنه، نه خیلی از نظر فرهنگی و از نظر خاص انسان ها میبینیم که این مرزها برداشته میشه. حالا ممکنه آقای بوش بخواد با کشیدن دیوار این مرزها رو به وجود داره، ولی اینها مصنوعی است و بالاخره آخرش برداشته خواهد شد، برای اینکه انسان ها همه از یک گوهرند و این کره خاکی متعلق به همه انسان هاست و این نعدالتی که وجود داره به خاطر دقیقا داشتن این مرز هاست. خب این پس از این دیدگاه نخیر، این اصلا حق نیستش، یعنی هر کسی صحبت از جدایی بکنه و حق جدایی بکنه، ما میتونیم خیلی مشخص از دیدگاه یک دموکرات بگیم که این جدایی حق نیست بلکه یک عمل ارتجاعی است. حالا غیر از این بحث نظری و فلسفی که ما بخوایم بکنیم، عملش چی میشه؟ من الان در مثالی که زدم در موصول عراق یک مورد گفتم، ولی در ایران ما این اشتراکات انقدر بالاست و این همزیستی ها میزانش انقدر بالاست که اگر بخوایم بریم روی خط مرز کشیدن، باید شهر به شهر، دیوار به دیوار، کوچه به کوچه زد و خورد بشه، برخورد بشه که مشخص بشه که این کوچه متعلق به کردستان یا این خیابون متعلق به فارس یا این خیابون متعلق به ترک‌ها هستش. و بغیر از این که میزان تخریب رو در جامعه ببره بالا و نیروهایی که میتونن سازنده بشن برن به طرف این که به این گونه اعمال مشغول بشن و حرز برن در این رفتارها، نتیجه دیگه نخواهد داشت، نه برای کرد، نه برای ترک، نه برای لور، نه برای فارس، این دستاوردی نخواهد داشت. خب حالا سوال این که اگر هم این حد نیست چه شکلی باید عمل بشه؟ فرض کنید که یک عده بخشی از کشور رفتن روی این خط و اصولا شما میخواید روی حق باشید ولی ما نمیخواییم، ما میخواییم مثلا جدا باشیم، هر کاری میکنید این ما میخواییم جدا. این را هم میره روی مسئله اختیار و اینجا مسئله حق و اختیار یکی نیست، مثل اینکه در زناشویی هم طلاق وجود داره، این طلاق یک اختیاریه که در مواردی که امکان دیگه ای نداره خب درست کرده، اما خودش یک حق نیست، یعنی ما از اول کسی که ازدواج میکنه مسئله طلاق رو مطرح نمیکنه، بلکه مسئله طلاق به عنوان یک آخرین مسئله است که راه حلی است که در مواردی که امکان دیگه زندگی وجود نداره این جدایی بتونه در آرامش صورت بگیره. خب در مورد یک کشور چطوره؟ وقتی که یک کشوری با این سابقه، این همه اشتراکات داشتن، این همه در جنگ ها، در سختی ها، در قحطی ها، در ساختن ها، در فرهنگشون با هم اشتراکات دارن، این چیزی نیستش که توسط یک قوم یا یک گروه ساخته شده باشه. شما اگر یک دونه خونه هم داشته باشید در تاریف، اگر بخواید رنگ بیرون پنجرش رو عوض بکنید نمیتونید عوض بکنید. شما میگن آقا شما حق و این اجازه رو ندارید. چرا؟ برای که این خونه مسلمه خونه شخصی شماست، اما این دید این خیابون رو خراب میکنه. شما اجازه ندارید که بگید من رنگ صورتی میخوام بزنم برای که دوستم رنگ صورتی باشه بیرون پنجره. این اجازه رو به شما نمیده. این اجازه رو کل افراد اون خیابون هستن که با هم دیگه میگیرن، نماینده های اونا هستن که با هم دیگه میگیرن. پس در همچین مسئله هستن ملت ایران هستش که تصمیم میگیره که آیا به سرزمینش اضافه بشه یا سرزمینش کم بشه. اون ملت ایرانه. تازه این هم خودش جای بحثه، برای که ما ملت ایران هستیم در این زمان، در این ثانیه، در این تاریخ، و این سرزمین ها و این همزیستی ها مسئله این زمان و این تاریخ نبوده. یک پیشینه دراز داره، گذشتگان حق دارن و آیندگان هم حق دارن. خود اینجا سوال مطرح میشه که آیا عصر حاضر حق داره این رو تغییر بده یا نده. خب حالا اون یک بحث دیگه است. بر فرض هم که یک همچین اختیار وجود داشته باشه، این اختیار متعلق به تمام مردم ایرانه. از این جهات اصولا رفتن به سر این موضوع که ما این رو یک حق مسلم بدانیم، همچنان که آقای احمدی نژاد هم الان شعار میدونه که انرژی اتمی حق مسلم ملت ماست. خب این چرا حق مسلمه؟ این باید به بحث گذاشته بشه. چرا مرز جدید کشیدن حق مسلمه؟ بعد اصولا از دیدگاه افراد دموکرات، از دیدگاه کسانی که به انسانیت باور دارن، هر گونه کشور درست کردن بر اساس قومیت ارتجاعی ترین عمله. برای که من قوم فارس هستم بیام کشور خود رو درست کنم، برای که من قوم کرد هستم بیام کشور خود رو درست کنم. ما همونطور که معتقد هستیم که دولت باید نسبت به مذهب خونسا باشه، یعنی همه مذاهب رو بپذیره و یک مذهب رسمی درش وجود نداشته باشه، نسبت به نژادها و نسبت به اقوام هم باید همچین اصل رعایت بشه. یعنی دولت نماینده قوم خاصی نباشه. وقتی نماینده قوم خاصی یا مذهب خاصی شد، این مسائل وجود نداره که الان در ایران وجود داره یا در اسرائیل وجود داره. قوم ویژه و قوم منتخبی مشخص میشه که یک امتیازات ویژه‌ای داره که بقیه که احتمالاً در اونجا زندگی خواهند کرد اون امکانات رو ندارن. پس این باید واضح بشه که دیوار کشیدن و مرز کشیدن برای خانواده خیش، برای قوم خیش، این اصولا با دموکراسی همخوانی نداره. ما متاسفانه در اروپا در سر مسئله یوگسلاوی دیدیم که چه نتایج زیانباری این گونه سیاست ها داشت و باید از این تجربه ها درس بگیریم و به دنبال این گونه مرزبندی ها نریم، برای اینکه به غیر از تخریب چیزی نداره. ممکنه برخی از روی حسن نیت این مسائل رو در نظر بگیرن، اما باید با اینها صحبت کرد، بحث کرد و مسائل رو روشن کرد. اما متاسفانه فقط اینطور نیست. بخش مهمی از کسانی که دنبال این خط و رد هستن، کسانی هستن که قدرت‌های خارجی رو میخوان دخالت بدن در مسائل داخلی میهنشون. حالا یک زمانی آقای استالین پشتیبان خلقهای تحت ستم بود، حالا آقای جورج بوش شده پشتیبان خلقهای تحت ستم. یک زمانی اونها کمک میکردن و میگفتن که ایران کشوری کثیرالمله است و باید جدا بشه، آذربایجان ازش جدا بشه، کردستان باید ازش جدا بشه. یک زمانی حالا شده که آقای جورج بوش و نیوکانها در امریکا هستن که جلسات خلقهای ایران رو تشکیل میدن و یک در میرن با خود رو نماینده اون خلقها کردن در اونجا شرکت میکنن. خب برای اینکه یک دکانی داشته باشن و از این طریق ارتجاع بکنن. ولی این گونه افراد و این گونه گروه ها رو باید شدیداً در مقابلشون ایستاد، افشاشون کرد، برای که اونها همون مسئله خیانت در خیانت به ملت ایران و خیانت به حتی قوم های خودشونه، برای که واقعاً این بخش از ایران، بخش های مهمی از ایران تحت ستم قرار گرفتن از طرف حاکمیت پهلوی و الان از طریق حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی. مثلا در مورد خصوصا زبانی و فرهنگی ما مسئله داشتیم، رضا شاه برداشت و بسیاری از اسم شهرها، روستاها، رودها و اسمهای ترکی، کردی، عربی رو در ایران عوض کرد و برای اینکه میخواست از طریق تمرکزگرایی مسئله رو حل کنه، میخواست به زبان فارسی رو بکنه که این به اصطلاح زبان فارسی هستش که ایرانی ها رو به هم پیوند میده، در صورتی که زبان فارسی به طور طبیعی از قبل این نقش رو بازی میکرده در بین مردم ایران، زبان مشترک مردم ایران بوده و شما حتی در عثمانی هم فارسی صحبت میکردن، تا چین هم در بخشایش فارسی صحبت میکردن. بیشتر کسانی که به زبان فارسی پرداختن از ادبای مهم ما، اینها بیشتر اصلا ترک نشین بودن، در مناطق ترک نشین ایران زندگی میکردن. خب این اجحاف ها رو باید بهش رسیدگی کرد. ما نمیتونیم چشم ببندیم بگیم که چنین اجحاف هایی وجود نداشته. ما نمیتونیم بگیم که یک بچه ای که به دنیا میاد نباید حق داشته باشه که به زبان مادری خودش تحصیل نکنه یا اجازه نداشته باشه در عام به زبان مادری خودش حرف بزنه. در زمان پهلوی ممنوع بود در مدارس به زبان خود تحصیل کردن و ممنوع بود حتی در بعضی از محل‌های عمومی به زبان خود صحبت کردن. اینها اصافهای بسیار بزرگی است که شده و باید به اینها پرداخت. راه حل داره، حالا بحث راه حلش هم خواهم اومد، اما کسانی که میرن و میخوان از قدرت‌های خارجی برای حل این مسئله استفاده بکنن، تاریخ نشون داده، تجربه نشون داده که اینها هیچ کدومشون نه موفقیتی برای قوم خودشون داشتن نه موفقیتی برای شخص خودشون داشتن و اینها همه شکست خوردن و الان ببینیم که متاسفانه ادهی جمع میشن در اونجا و به این گونه مسائل دامن میزنن و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی به جایی رسونده که هر کسی به خود این جرأت رو دیگه حجب و حیایی هم وجود نداره و عملا میرن اونجا با پسترین و کثیف‌ترین نیروهای سیاسی آمریکا همکاری میکنن و اون هم به نام اینکه میخوان دموکراسی و آزادی رو در ایران مستقر بکنن و بخشای از ایران رو آزاد بکنن.
بله.
این کلن من اگه میخواستم یک شمایی داده باشم از جنبه های مختلف این مسئله، به طور خلاصه این های بود که خدمت رو عرض کردم.
خیلی ممنون. جناب مصطفی اشاره فرمودید به جورج بوش و آمریکا. خود اینا در تگزاس یک جریانی که به رهبری آقای دیوید کوروش بود که استقلال تگزاس رو میخواستن، در یک 24 ساعته، یعنی بعد از چند روز، ولی در اون آخرین لحظه در یک 24 ساعته آنچنان نابودشون کردن که هیچ اثری ازشون نموند. اینا که بدونم اگر دنبال استقلال و دنبال دموکراسی هستن، یا مردم پورتوریکو حتی اگه خواننده‌اش در اینجا از اون استقلال خودشون صحبت کنه نوارشو دیگه صداش هیچ جا پخش نخواهد.
بله این در شما در مورد امریکا گفتید در مورد فرانسه هم صادق هستش. مثلا شما نگاه کنید جزیره کورس از زمان ناپلئون فقط جزء فرانسه شده.
بله.
برای میبینیم حدود دو قرن بیشتر نیستش. اما خب اینها جزء فرانسه هم میدونن و به هیچ وجه هم میگوین جمهوری جمهوری یگانه است و به هیچ وجه نمیشه در اون جدایی انداخت. خب میدونید اینها چجوری دفاع میکنن از حقوق خودشون و منافع خودشون و ما متاسفانه ایرانی ها که البته باید اینها را غیر ایرانی نامید اینها هستن که مراجعه میکنن به این خارجی ها و اسباب دست اونها میشن برای که اونها نیاز دارن به این مسائل و مطرح میکنن این مسائل که اصلا در مورد ایران قابل مطرح کردن نیست. ایران کشور نیستش که 200 سال وجود داشته باشه یا 300 سال وجود داشته باشه 500 سال 1000 سال. این بیش از 2500 سالی که حداقل 2500 سالی که وجود داره و از اون موقع ایران گفته می شده تا حالا هم ایران گفته می شده و چه شکلی حالا یک دفعه مطرح می کنن این مسئله. همین کسان این گونه مسئله مطرح می کنن که میگم قبلا به نام استالینیست این مسئله مطرح می کرد، حالا به اسم رنگ جدیدی پیدا کرده و به اسم دموکراسی این مسئله رو مطرح می کنن.
آقای دکتر مصطفی، پس اینطوری که شما میفرمایید یک سری حقوق فردی برای افراد و آحاد جامعه وجود داره از جمله در رابطه با مثلا افراد اقوام مختلف جامعه ما و یک سری حقوق جمعی وجود داره، چه حقوق قومی و چه حقوق ملی اگر بشه اسمشو گذاشت. از اونجایی که راجع به حق صحبت میکنیم اینها این بعضی از این حقوق که شما اشاره کردین از اونجایی که حقا نمیتونن با هم در تضاد باشه.
دقیقا.
بنابراین اگر راجع به حق جدایی صحبت میکنیم با حق همزیستی که با هم داریم و باید داشته باشیم به نظر تاریخی و به خصوص اگر راجع به مردم سالاری صحبت میکنیم نمیتونن با هم در تضاد قرار بگیرن، نمیتونن یکی خلاف اون یکی دیگه باشه.
دقیقا. یعنی مسئله اینجاست که اگر ما این مسئله حقوق شهروندی رو جدی بگیریم به معنی عامش، حقوق شهروندی نه فقط به معنی حق بیان بلکه کل حقوق شهروندی که شامل حقوق فرهنگی هم میشه، این رو ما جدی بگیریم بسیاری از معضلاتی که به وجود اومده در عصر پهلوی و الان هم وجود داره، بیشتر الان از دیدگاه مذهبیش به وجود آورده این مسائل رو، اینها بسیارش حل میشه، خیلیش حل میشه. اما باقی میمونه بخشی دیگه از مسائلی که هویت جمعی رو بیان میکنه. هویت جمعی هم راه‌حل‌های خودش رو داره که نه تنها تضادی با حقوق شهروندی نداره بلکه بر مبنای همون حقوق شهروندی است که این مد بالاتر به عنوان جمعی میشه دفاع کرد از اون حقوق و رعایت بشه و وسائل کار خودش رو داره. ما اگر واقعا به عنوان دموکرات حق و وظیفه ای داریم این است که این مرزها رو برداریم، نه که مرزهای جدید بگذاریم. این است که در جهان مرزی وجود نداشته باشه، این حق و وظیفه ای ماست، نه اینکه به خاطر حل مسائل هر مسئله وجود میاد ما بشینیم یه خطی بکش میگیم که جدا. این اشتباه بسیار بزرگی است، امری ارتجایی است و نظر از تخریب چیز دیگه نخواهد داشت، نه کسی از این مسئله سود نخواهد برد در این بین و کسانی چرا خارج از ماها اونها سود میبرن، خارج از مجموع ما زندگی میکنن اونها سود میبرن، برای که ما مشغول تخریب همدیگه میشیم باز هم چندین دهه عقب میمونیم و خب بقیه از این مسائل سود میبرن. ولی اگر ما میخواییم این مسائل رو حل بکنیم اول اینکه این حقوق شهروندی رو بهش بپردازیم، بهش بپردازیم، حالا تعریف دقیق بکنیم، مشخص میشه که هر انسانی حق داره به زبان خودش بگه، بنویسه، تحصیل کنه، تبلیغ بکنه، روزنامه داشته باشه، کتاب داشته باشه، خانه فرهنگی داشته باشه. میبینیم که ما بیشتر مسائلی که الان داریم در ایران بیشتر مسائل فرهنگی است، ولی کسی در این بوان به خاطر مسائل نژادی چیز در ترد نشده.
بله.
مسئله فرهنگی بوده همیشه، اونم در عصر رضاشاه. و اگر بخوام در کل تاریخ ایران رو در نظر بگیریم که اکثر سلسله های ترک زبان بودن اصولا.
بله.
برای که یکی صحبت میکرد میگفتش که ستر مضاعف، گفتم این ستر مضاعف رو از کی تعریف میکنیم؟ اگر از 2500 سال پیش تعریف کنیم خیلی مسئله پیچیده شیه.
بله.
برای اکثر کسانی که حکومت میکردن در ایران ترک زبان بود، ترک بودن، سلسله های ترک بودن.
بله، در حدود 800 سال
پس بگیم ستر مضاعف رو فارسا کشیدن.
بله.
به این نتیجه میرسیم دیگه. خب ما اگر نخواهیم به این نتیجه گیری هایی که مشکل ایجاد میکنه به جایی که مسئله رو حل بکنه، بیان ببینیم که دنبال چی هستیم. از این چیزهایی که میگیم دنبال چی هستیم؟ آیا دنبال این هستیم که هر ایرانی، هر شهروند ایرانی، هر کجای ایران که زندگی میکنه صاحب حقوق باشه یا نه؟ آیا دنبال این هستیم که کرد ایرانی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه بتونه حقوق فرهنگی خودش رو داشته باشه یا نه؟ یا این که نخیر، دنبال مسائل دیگه هستیم، میخوایم اینها رو وسیله و ابزار بکنیم و شعارهای پوپولیستی بدیم، عوافریبانه یک سری مسائل رو مطرح بکنیم که خب آخرش هم بگیم که ما جدایی میخواییم و اصلا نمیتونیم با هم زندگی کنیم. مثلا رضا شاه بود که کشور ایران رو وجود داشت، ایران وجود
نداشت.
این مسائل، این باعث خواهد شد دیوار به دیوار از وقت هم خواهم در توی اتاق خواب دعوا ایجاد بشه. برای که در ایران میزان اشتراک خیلی بالاست.
کاملا.
این کردها، ترکها، فارس، الان بزرگترین شهر ترک نشین ایران تهرانه.
بله. بله.
شما چه شکلی میخواید جدا بکنید این گونه مسائل رو؟
بله.
اصلا امکان عقلی نداره. متاسفانه یک مسائلی رو مطرح میکنن، شعارهایی رو مطرح میکنن که در حد سوری و در حد شعاری باقی میمونه. حالا میگه راه حلش چه، چه شکلی اونو اجراش بکنیم؟ این پاسخی نیست. ولی خب شعار ممکنه در ذهن برخی زیبا به نظر برسه، میگم که خب بریم دنبال این مسئله، این مسئله بالاخره به ما چه مربوط که فارس ها چیکار میخوان بکنن؟ با که الان آمریکا هم کمک رو میکنه، میتونیم ما کردستان مستقل رو به وجود بیاریم.
بله.
و این حتی در عراق هم این مسئله حل نخواهد شد، با اینکه عراق میگم اصلا تاریخ نداره به اون صورت. اما با تمام این احوال در عراق هم این، به غیر از این که تضادها رو بین این قوم ها بالا ببره، بین این جمعیت های فرهنگی و که زبان های مختلف دارن بالا ببره، خصومت ها رو بیشتر بکنه و زد و خورد حالا با رو ببره، چیز دیگه نخواهد داشت. و از هر هم که شما اونجا یک کشور هستم درست کردید، کردستان، بالاخره باید با کنار چکار مخواهد بکنید؟ این برد عربه، اون برد به زبان شما فارس ها هستن، به ایرانی ها هستن، بالای سر ترک ها هستن، چه شکلی میخواهید این مسئله رو حل بکنید؟ مگر تجربه اسرائیل در مقابل چشمان ما نیست؟ دائم برخورد دائم از وقتی که به وجود اومده 50 سال زد و خورد هستش و دائم معلوم هم نیست که تمام بشه، چجوری حل بشه این مسئله.
بله.
مسئله این که به نام یک نژاد کشور رو وجود آوردن در اسرائیل، به عنوان یک نژاد و یک مذهب کشور رو وجود اومده. خب این ضد حقوق بشره، ضد حقوق شهروندیه. حالا فارس ها هم بخوان همین کار بکنن، اونایی که ناسیونالیست هستن، ناسیونالیست های تند ایرانی هستن و شعارهای زشتی علیه عرب ها و یا ترک ها میدن، اونها هم صد بار بدتر اشتباه میکنن و ایران رو به دام تخریب میکشونن.
کاملا. کامل.
و این تمرکزگرایی اصلا راه حل نیستش. بعد هر انسان ایرانی در هر کجای ایران هست، ایران رو خونه خودش بدونه. این احساس خونه خود دانستن باعث میشه که این مسئله تمامیت هرجی ایران لطمه نخوره و ما بتونیم با یک همزیستی مسالمت‌آمیز مسائلمون رو حل بکنیم.
بله.